بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. بحث در مسئله زد بود. الامر بالشيء هل يقتضي النهي عن زد او لا؟ امر به یک فعلی آیا اقتضای وجود نهی از ضد آن فعل را می کند یا خیر؟ بحثی بود. گفتیم برای اینکه قائل به اقتضا بشیم یکی از این راه ها رو باید طی کنیم، یعنی به یکی از این انها استدلال میشه. یکی به شکل عینیت بود، به نحو عینیت. یعنی چه؟ یعنی امر به شیء عین نهی از ضدش هست. یکی دیگه به نحو جزئیت بود یا تضمن. یعنی چه؟ عرض کردیم یعنی امر به شیء حکایت از یک ماهیتی میکنه که دو جزئی است. یک جزء آن عبارت از نهی از ضد هست، یکی هم طلب خود فعل. شکل سوم ملازمه بود. ملازمه خودش یا لزوم خودش به دو شکل می شود، یکی صرف ملازمه، یکی ملازمه به نحو مقدمیت. خب به یکی از این انها بایستی استدلال بشه برای قول به اقتضا در اینجا. ضد را هم گفتیم، معنا کردیم. یک ضد خاص داریم، یک ضد عام داریم. ضد عام امر عدمی است که در واقع نقیض همون شی است. مثلا ازاله نجاست از مسجد، ضد عامش میشه ترک ازاله، یا صلات ضد عامش میشه ترک صلات. امر عدمی است، یعنی در واقع مطلق، در واقع نبودن اون شی که ضد عامش. اما ضد خاص امر وجودی است، یعنی در مثال شیء ما، فعل ما اگه ازاله باشه، ضد خاصش میشه مثلا صلات، یا ضد خاص صلات میشه چی؟ فعل ازاله. دیگه امر وجود. حالا از اون جایی که اولا عمده فائده در بحث ضد خاص هست، چون ما میخواییم تکلیفمون رو نسبت به صلات مثلا در مثال روشن کنیم، و ثانیاً این که عمده قائلین در بحث اقتضا از راه مقدمیت اقتضا رو ثابت کردن، از این جهت مرحوم آخوند متمرکز میشه در بحث از مقدمیت. خب پس ما باید ابتداءً شکل استدلال از راه مقدمیت رو بیان کنیم و بعد اگر اشکالاتی داره اشکالاتش رو بیان کنیم. نحوه استدلال از راه مقدمیت به این شکله. میگیم آقا بین این دو ضد رابطه چی برقراره؟ تضاد. تضاد یا به عبارتی تمانو و تنافی بین دو ضد برقراره. اگر تنافی و اگه تنافی تمانو و تضاد برقرار نباشه که ضد نمیشن. خب پس تمانو بینشون هست. یعنی چی؟ یعنی با وجود یکی دیگری محقق نمیشود. هر کدام نسبت به هم ویژگی داره. پس در واقع برای تحقق مثلا ضد الف، عدم وجود ضد ب لازمه. این درست شد؟ حالا میگیم رفقا مستحضرید، ما یه چیزی داشتیم با اون این که برای تحقق یک شی علت لازمه. علت از دو جور تشکیل شده بود، یکی وجود مقتضی و دیگر عدم المانع. پس عدم المانع جزء العله هست و علت هست نسبت به اون معلول خودش. این پس علیت داره عدم المانع، خودش یکی از علت هاست برای تحقق اون معلول خاص. حالا اینجا هم همینطور گفتیم یکی از این ازداد عدمش لازمه برای تحقق ضد دیگه. پس در واقع نبودن ضد الف میشه عدم المانع نسبت به وجود ضد دوم. پس عدم المانع که شد میشه علیت، علت پیدا، علت میشه. یا به عبارت دیگه میشه مقدمه وجود ضد دوم. مقدمه که شد از باب عدم المانع، وقت میایم یه کبرای کلیه بیان میکنیم و اون این که مقدمه واجب واجب است. خب اگر مقدمه واجب واجب است و اگر عدم احد و ضدین عدم المانع هست و مقدمه هست برای تحقق ضد اخرى، پس عرض شود که عدم این ضد میشه واجب. مثلا عدم صلات، ترک صلات میشه واجب نسبت به چی؟ نسبت به ازاله. یعنی خود صلات میشه مانع، چون فرض اینه که تمانو بینشون هست. خود صلات میشه مانع، خود صلات که شد مانع، ترک صلات میشه چی؟ عدم المانع نسبت به وجود ازاله. عدم المانع که شد میشه مقدمه برای وجود ازاله. مقدمه که شد میگی مقدمه واجب واجب است، پس ترک صلات هم واجب است. خب ترک صلات که واجب شد، یه کبرای کلی اینجا میاریم، میگیم ترک واجب چیه؟ یه خوب تو ذهناتون تخصیص کنید، یه تخته نداریم دیگه متاسفانه. گفتیم ترک صلات، یعنی یه جا بنویسید ترک صلات واجب است. حالا میگیم ترک واجب حرام است، پس ترک صلات که واجب بود ترکش میشه چی؟ حرام. یعنی ترک صلات میشه حرام. ترک صلات یعنی چی؟ یعنی خود صلات. ترک صلات اگه حرامه، معناش اینه که خود صلات چیه؟ حرامه. یعنی این امر به ازاله فعل صلات میشه چی؟ حرام. یعنی نهی خورده بهش. فثبت الاقتضا. ببینید نحوه استدلال به این گونه شد، با به این شکل ثابت میشه که پس اشراد که در حین امر به ازاله مشغول نماز بشید، اون نماز منهی و نهی و نتیجتا ممکنه قائل به بطلانش صلات بشیم. خب این تا اینجا استدلال. مرمو آخوند دقتی دارن و اشکالی دارن در این نحوه استدلال، و اون این که میگن آقا مرکز استدلال شما کجاست؟ اینه که میگید صلات مانعه و ترکش میشه عدم المانع، و عدم المانع از مقدماته. ریشش کجاست که شما به اینجا برین استدلالش؟ ریشش اینجاست که بین این دو تا ضد تمانو وجود داره، تنافی وجود داره، تضاد وجود داره. از این تضاد و تنافی و تمانو نتیجه گرفتید که عدم به اصطلاح عدم صلات عدم المانع هست برای ازاله. این درست شد؟ میگن آقا این مرکز استدلالتون اشکال داره. اشکالش چیه؟ اشکالش اینه که هر عدم المانعی و هر تنافی لزوماً نمیشه اون عدم المانعی که از مقدماته، اون عدم المانعی که به اصطلاح علیت داره برای تحقق معلول. چطور؟ یعنی آقا مقدمه علیت باید داشته باشه دیگه. علیت که داشته باشه تفاوت رتبی پیدا میکنه با معلول خودش. یکی علت میشه که معلول رتبتاً در یه حد نیستن. خب وقتی که تفاوت رتبی پیدا کردن، اون وقت ما میایم مچ شما رو میگیریم به این که در اینجا در مانعنفی، یعنی در اونجایی که تضاد بین ضدین وجود داره، فرض اینکه ضدین هستن، این تضاد و تمانعی که بین ضدین هستن صرفاً به معنای عدم امکان اجتماع این دو ضد است، اما به معنای این نیست که این دو نسبت به همدیگه علیت دارن. در واقع هر دو نسبت به هم در قوه واحد و در رتبه یکسان قرار دارن، تفاوتی وجود نداره اینجا. خب بیان و ذالک. ببینید مثال رو در قالب مثال پیاده بکنیم بین مثلا دو ضد، مثلا بیاض و سواد، سیاهی و سفیدی، دو ضد هم. میگیم آقا این بیاض و سواد در واقع مثلا فرض بفرمایید که عدم ضد رو پیاده بکنیم، مثلا بگیم بیاض نسبت به لاسواد. این بیاض و لاسواد قابل حمل بر هم هستن یا نیستن؟ یعنی شما میتونید بگید بیاض مساویه با لاسواد، فارسی بگیم سفیدی مساویه با غیر سیاهی، دیگه این حرف بزنیم غلطه؟ نه. یا برعکسش، سیاهی مساویه با غیر سفیدی. این که میگیم این مساویه آن است یعنی چه؟ این همان است، یعنی قابلیت حمل بر همو داره. وقتی قابلیت حمل بر همو داره این به معنی اتحاده، یعنی معنی یکی بودن، یکی شدن. خب پس هر ضدی با عدم ضد خودش چیه؟ رابطه تساوی داره و قابلیت حمل داره و اتحاد داره. وقتی که هر ضدی با عدم ضد خودش اتحاد داشت، رتبهشون یکی میشه دیگه، تفاوت رتبی وجود نداره اینجا. وقتی تفاوت رتبی وجود نداشت، اون پایه و اساس قول به مقدمیت از بین میره، چون پایه و اساس قول به مقدمیت بر اساس رابطه علی معلولی و تفاوت رتبی بین مقدم و ذل مقدمه، تفاوت رتبی بین علت و معلول است. و فرض اینه که اینجا رابطه اتحاد رتبی با هم دارن. پس بنابراین شما نمیتونید بیاید اینجا قائل به مقدمیت بشید. میگه آقا پس اون تضاد و تنافی چی میشه؟ اونو نادیده میگیریم. میگیم نه آقا، اون تنافی یعنی صرف عدم الاجتماع، یعنی این دو ضد با هم دیگه نمیتونن اجتماع پیدا کنن، همین. اما صرف اینکه این دو با هم نمیتونن اجتماع پیدا کنن، لزوما معناش این نیست که رابطه علی معلولی بینشون برقراره یا تفاوت رتبی. هر دو در قوه واحدن.
الثانی ان الجهة المبحوسة عنها في المسألة و ان كانت انه هل يكون للامر اقتضاء بنحو من الانحاء المذكوره الا انه لما كان عمدت القائلين بالاقتضاء في الضد الخاص انما ذهبوا اليه لاجل توهم مقدميه ترك الضد كان المهم صرف انان الكلام في المقام الى بيان الحال وتحقيق المقال في المقدميه بعدمها فنقول وعلى الله الاتكال. می فرماد نکته دوم این است که جهتی که بحث شده از اون جهت در مسئله، در این عنوان مسئله که الامر به شیء هل یقتضی النهی الی آخر، اون جهتی که بحث شده از آن در مسئله، اگرچه می باشد انه ضمیر شأن، اگرچه می باشد این که آیا برای امر اقتضایی به نحوی از اون انها چندگانه که گفتیم، معنای مذکوره، اگرچه اون جهت مبحوثه، می باشد این که آیا امر اقتضایی دارد به اون چند حالت یا ندارد. الا انهو، الا این که شنچنین است که لما کانه عمدت القائلین، الا این که از اون جایی که عمده قائلین به اقتضا در ضد خاص، غیر از این نیست که رفتن به سمت این قول، به سمت قول به اقتضا، الیه به اقتضا میخوره، لعجل به خاطر توهم مقدمیت ترک ضد. از همینجا نیششو ایشون داره میزنه، توهم مقدمیت. میگه درسته که با هر چهار شکل و با هر چهار نحوه از جهات مختلف جهات مذکوره میشه بحث کرد، الا اینکه عمده قائل به اقتضا در ضد خاص به سمت قول به مقدمیت، به سمت قول به اقتضا رفتند. چرا؟ به خاطر اینکه توهم مقدمیت کردند در مورد ترک ضد، این ترک ضد رو مقدمه فرض کردن. حالا که اینجوریه، کان المهم، اون چه مهمه این است که عنان کلام رو صرف کنیم در این مقام به بیان و توضیح حال و تحقیق مقال. کدوم حال و مقال؟ همین حال و مقال در مورد فعل مقدمیت و عدم ها، در مورد مقدمیت و عدم مقدمیت. خب فنقول و علی الله الاتکال ان توهم توقف الشيء. حالا وارد شکل استدلال میشن. کدوم استدلال؟ همونی که عرض کردیم که از تضاد و تمانع بین دو ضد میخوان مقدمیت رو بکشن بیرون. ان توهم توقف الشيء علی ترک ضده، همانا توهم متوقف بودن شيء، منظور از شی تو مثال مثلا ازاله، علا ترک زده، زد تو مثال مثل سلات، توهم توقف ازاله مثلا بر ترک سلات، لیس الا من جهت المزادت و المعاندت بین الوجودین، نمی باشد الا از جهت اون معازدت، اون عرشبت که اون تضاد و معاندت و تعاندی که بین دو وجود، بین دو ضد هست، یعنی اون تضاد و تمانعی که بین مثلا ازاله و صلات هست، اینه که منشأ توهم توقف شی بر ضد ترک ضد شده. توهم توقف وجود ازاله بر ترک صلات شده. و قضیتها الممانعت بینهما، مقتضای های قضیت رو میخوره به همین مزاده یا معانده، و مقتضای این تعاند و معانده ممانعت بین این دو ضد است. یعنی چی ممانعت؟ یعنی از وجود هم دیگه، از تحقق هم دیگه چیکار میکنن؟ ممانعت به عمل میارن. خب و من الواضحات، نتیجه میخواد بگیره، و من الواضحات ان عدم المانع من المقدمات، و واضح هست که، یعنی قبلا طلبه خونده این رو، میدونه که عدم المانع چیه، از مقدمات وجودی شیه. گفتیم دیگه مقتضی موجود، مانع مفقود، علت تامه میشه، شی محقق میشه. حالا اینجا فقد مانع، عدم المانع شده یکی از، در واقع جزء العله شده، یکی از مقدمات وجودی. حالا ایشون این طریقه استدلال قائل به اقتضا بود. حالا ایشون میفرمون به هوت توهمون فاسد، یه توهم فاسدیه، توهم غیر مفیدیه، فایده نمیبخشه. چرا؟ و ذالکه، به این فاسد بودنش به خاطر اینه، لأن المعاندت و المنافرت بین شیئین، چرا که معاندتی که، کدوم معاندت؟ همون معاندتی که شخص متوهم میخواد چکار کنه، ازش ممانعت و عدم المانعیت در بیاره. میگه این معاندت و تضاد و منافرتی که بین دو شی، بین دو ضد هست، لا تقتضی الا عدم اجتماع همافه تحقق، این اقتضایی نداره الا عدم اجتماع اون دو ضد در حد تحقق. یعنی صرفا اینجا اقتضای تضاد صرف عدم الاجتماع متقابلین رو در منطق خوندید. عرض شد که 4 قسم متقابل داشتیم، اون به اصطلاح نقیزین یا متضادینی که یا به طور کلی انواع اقسام متقابلین، اینها خصوصیتشونی که با هم دیگه جمع نمیشن، با هم قابلیت اجتماع ندارن. اما اینکه قابلیت اجتماع ندارن ربطی نداره به اینکه بگیم یکی مقدمه وجود دیگری است. لا تقتضی الا عدم اجتماع هما فی التحقق و حیث لا منافات اصلا بین احد العینین و ما هو نقیض الاخر و بدیله، و از اونجایی که منافاتی نیست اساسا. یعنی چی منافاتی نیست؟ منظورش از منافات چیه؟ یعنی این دوتا ضد نسبت به هم، اینجا دقت کنید و یادداشت کنید، حتما یادداشت نکنید بعدا تو مطالعه عبارت باهاتون حرف نمیزنه. لا منافاته، یعنی این دوتا ضد نسبت به همدیگه تأخر و تقدم ندارن، یعنی تفاوت رتبه‌ای با هم ندارن، یعنی رتبهشون یکیه، تقدم تأخر ندارن، هر دو در عرض واحدن. و حیث لا منافات اصلا بین احد العینین، و از اونجایی که بین دو ضد، دو عین منظورشون دو ضده، بین اون دو ضد منافات یعنی تفاوت رتبی با هم ندارن، تقدم و تأخر علی با هم ندارن، تقدم و تأخر طبعی با هم ندارن، از اونجایی که این تفاوت نیست، و ما هو نقیض الاخر و بدیله، بله، و ما هو نقیض الاخر و بدیله، و آنچه که بین احد العینین، مثلا احد العینین مثلا فرض کنید ازاله، و ما هو نقیض الاخر، و اون یکی که نقیض دیگری است، نقیض دیگر یعنی مثلا ترک صلات، و بدیله ای بدیل الاخر یعنی در جایگزین اون دیگری. این عبارت رو یه مقداریشون تکرار میکنه و این مقدار عبارت رو سخت میکنه. نگران نشید، گیج نشید، این به اصطلاح مطلب گفته شده، مطلب فهم شده، فقط این بازی میکنه با عبارت ها. بدیله یعنی بدیل الاخر، یعنی جایگزین اون دیگری. منظورش از جایگزین دیگری چیه تو عبارت؟ یعنی ترکند، یعنی همون بدیل دیگری میشه در واقع بدیل الاخر. بدیل عطف به آخره و بدیل الاخر در واقع میشه نقیض اون بدیله، بله، نقیض الاخره و بدیله، یعنی در واقع نقیض بدیلش که میشه چی؟ ترک صلات. بدیل ازهای بدیل میخوره به اون احد العینین که تو مثال فرض کردیم که ازاله باشه، اون وقت بدیل ازاله میشه چی؟ میشه صلات. نقیض سرش در بیاد میشه چی؟ میشه عرض به خدمتتون که نقیض صلات که میشه ترک صلات. بفرمایید پس درست شد اینو؟ یه بار دیگه، احد العینین شد مثلا ازاله، و اون یکی که نقیض آخریه، نقیض دیگه، نقیض آخر منظور صلاته، نقیض آخر، نقیض صلات یعنی ترک صلات. بدیل عطف به آخر، نقیض سرش در میاد، نقیض آخری یعنی بدیل هاش میخوره به احد العینین که منظور ازاله است، یعنی بدیل ازاله. بدیل ازاله میشه صلات، نقیض بدیل میشه ترک صلات. انشالله که گرفتید. بل بینهما کمال الملائمه. خب اینجا گفت حیث لا منافات، این بل میخوره به اینجا، حیث لا منافات، از اونجایی که تفاوت و منافاتی بینشون نیست، یعنی تقدم تأخری با هم ندارن، تقدم تأخری این دو ضد با نسبت به هم دیگه ندارن، بلکه بین این دو ضد کمال ملائمت هست، یعنی با هم دیگه عرض شود که ملائمت در اینجا یعنی چی؟ یعنی یکسانی رتبه، منظور اینه ها، و الا نه اینکه تضاد با هم ندارن، تضاد دارن، یعنی میخواد بگه رتبهشون یکیه، اینطور نیستش که مثلا فرض کنید یکی در رتبه اول باشه یکی در رتبه دوم، چنان که در علت و معلول چنینه. علت و معلول با همدیگه در یک رتبه نیستن، در طول همدیگن، در عرض هم نیستن، ولی در اینجا متضادین در عرض همن، نه در طول. نسبت به همدیگه رابطه علی طبعی ندارن. بنابراین میگه کمال الملائمه. کمال الملائمه یعنی چی پس؟ یعنی رتبتن یکی هستن. حالا که اینطوره، کان احد العینین مع نقیض الاخر و ما هو بدیله فی مرتبه واحده. حالا که اینطوریه، اون احد العینین همراه نسبت مع یا نسبت، نسبت با نقیض دیگر، یعنی مثلا ازاله با ترک صلات، و ما هو بدیله یعنی اونچه که بدیل اون به اصطلاح آخری هست که یعنی همون ترک صلات باشه، اون احد العینین با ترک صلات فی مرتبت واحده من دون ان یکون فل بین، در مرتبه واحده هستن، یعنی علت و معلولی بینشون نیست، بدون این که ان یکون فل بین ما یقتضی تقدم احد ما علی الاخر، بدون این که در چیزی در بین باشه که باعث بشه که اقتضا بکنه که تقدم یکی را بر دیگری، تقدم احد ما علی الاخر، تقدم احد ما مثلا صلات باشه، آخر مثلا ازاله باشه، فرق نمیکنه. خب بنابر کمال یافا نتیجه این شد که ما اینجا هیچ در بین فعل بین، یعنی ما در اینجا هیچ دلیلی، هیچ سببی، هیچ چیزی نداریم که باعث بشه که این دوتا زد یکیشون نسبت به دیگری تقدم یا تأخر پیدا کنه، تقدم و تأخر علی معلولی، تا شما نتیجه بگیری که یکی از این دو نسبت به اون یکی، عرض شود که در واقع عدم یکی نسبت به دیگری مقدمیت پیدا میکنه، یعنی مثلا ترک صلات نسبت به ازاله مقدمیت پیدا کنه. اینجوری نیست، چون اینها در رتبه واحد هستن. حالا همین رو انشالله مطالعه و مباحثه بکنید، فکما باشه، میترسم سنگین بشه. صلی الله علی محمد و آله.